بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب یکی دیگه از شرایط وجوب زکات این بود که انعام ثلاثه عوامل نباشند، یعنی شتری که برای کار یا گاوی که برای کار کردن و فعالیت هست نباشه. بنابراین یه شخص جمال که مقداری شتر داره و با شترش مردم را از شهری به شهر دیگر میبره، یا کسانی که گاو نر دارند و با او استفاده حرس و خرمن کوبی می کنند و امثال اینها، برشون زکات واجب نیست. در این جهت خلافی بین علماء شیعه نیست. روایات باب هفتم از ابواب زکات الانعام هم نه یکی، چندین روایت، پنج روایت تصریح میکنه به اینکه اگر عوامل بودند زکات واجب نیست. حالا مثلا من جمله صحیحه ضراره و محمد ابن مسلم که حدیث اوله، همون صحیحه فضلا از امام باقر و صادق علیهم السلام، فی حدیث زکات الابل، فی حدیث زکات الابل قال وليس على الأوامل شيء إنما ذلك على الصائمة راعية. پس این جهت بحثی درش نیست، روایات هم متعدده. فقط دو روایت از اسحاق ابن عمار نقل شده که در این دو روایت فرموده بر عوامل هم زکاته. این دو روایت، یکیش حدیث هفتمه که صحیح هم هست، منتها خود اسحاق ابن عمار چون فتحی بوده تعبیر شده به موثقه ابن مسکان عن اسحاق ابن عمار سألته عن الابل تكون الجمال او تكون في بعض الامثال اتجري عليها الزكاه كما تجري على الصائمه في البريه؟ فقال نعم. این روایت اول. روایت دوم هم بخوانیم، همین باد صفان عن اسحاق ابن عمار سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ قال نعم عليها زكاة. خب این دو روایت، روایت دومش که هم مسند است نقل میکنه از حضرت ابی ابراهیم موسی بن جعفر و هم تصریح کرده در سؤال عن الابل العوامل، شترانی که کارگرند کار میکنن آیا بر اینها زکات؟ قال نه. در روایت اول شیخ طوسی فرموده است که اولا مرسله، چون نگفته که اسحاق ابن عمار از که سؤال کرده، فقط گفته سألته عن الابل. و به علاوه که ایشون فرموده سوال از عوامل نکرده، فقط سوال کرده از ان الابل تکون للجمال او تکون فی بعض الامثال، شتری که برای جماله. خب این با دلیل نیست که شتری که برای جمال بوده شتر حتما عامل باشه. گفته شتری که جمال داره آیا برش واجب است زکات یا خیر؟ امام فرمود بله، بر شتر جمال هم زکات واجبه. شیخ طوسی این اشکال را کرده، گفته اولا این دو روایت نیست، یک روایت و بعد آور روایت اولش هم مرسل است، مزمره سوالش معلوم نیست کیه، و هم این که نگفته که شطور عامل باشه، و از این که هست فرموده این دو روایت مثلا روایت اول قابل از استناد نیست. بعد در آخر فرموده که ممکن است جمع بین این دو روایت با روایات پنجگانه ششتای قبل به این صورت که بگیم حمله بر استحباب بشه یا هم شود بر تقیه. عرض کنم حضورتون که این بیانی است که مرحوم شیخ صاحب وسائل از شیخ هم نقل میکنه، دیگران هم از مرحوم شیخ نقل کرده اند در مقام جمع بین اخبار متفاوت و متعارض. مرحوم استاد خویی می‌فرمود که مسئله جمع دلالی که بازگشتش به حمله بر استحباب، این بلا موجبه، زیرا اینکه در جمع دلالی باید جمع عرفی و به منظره قرینه و ذوالقرینه باشه. بین ما اینکه در اون شش روایت اول رسماً فرموده لیس علی العوامل زکاتون، و در این دو روایت میگه علی العوامل زکاتون، نفی و اثبات است و تناقض، یکی نفی میکنه و یکی اثبات میکنه. بنابراین جمع دلالی بین نفی و اثبات نیست، ولی حمله بر تقیه ممکنه. صاحب حدائق در جلد 12 صفحه 82 می‌فرماید که بله، منحصر است جمع بین این روایات به حمل این دو موثقه بر تقیه. چرا؟ میگه برای اینکه گرچه بین بین سنی ها هم قول به استثناء عوامل مشهوره، فقط از مالک ابن انس نقل شده که زکات هم بر عوامل است هم غیر عوامل. اما ایشون یه بحثی در یکی از مقدمات حدائق داره، اینجا هم به اون اشاره میکنه. میفرماید به این که ائمه ما اگر گاهی بر خلاف واقع تقیتاً حکمی را صادر می‌فرمودند، این نه برای اظهار موافقت با عامه بوده، گاهی از اوقات اصل تقیه اقتضا می‌کرد که اختلاف بین شیعه بندازند. بعد هم استشهاد می‌کنه به روایات زیادی که ائمه فرمودند ما خودمون بین شما ایجاد اختلاف میکنیم تا شناخته نشویم شما و خون شما محفوظ بمانه. لذا ایشون استخراج میکنه از اون روایات که مسئله تقیه منحصر به موافقت عامه نبوده، بلکه گاهی تقیه اقتضاء فقط اختلاف انداختن بین شیعه را می کرده، لذا می‌فرماید اینجا هم ممکنه این دو روایت اسحاق بر اون اساس که نخواستن ائمه مطلقا شیعه یک جهت را داشته باشند، این اختلاف را انداخته بین شیعه و فرموده است که بر عوامل زکات هست. ولی منتها یه نکته هم استاد خویی میفرمود، میگفتش که این که شیخ بزرگوار طوسی فرموده موثقه اول تصریح به عوامل نکرده، ایشون میفرمود که تکون للجمال این قرینه است که مقصود شطر عوامل بوده و الا الاول تکون للجمال چه خصوصیتی داشته؟ شطر برای جمال بوده چون جمال معمولا از شطر استفاده کارگری و کرایه می کرده، از این جهته که بازگشتش به همون شطر عوامله. خب سرانجام به هر حال مدار این است که اگر یکی از این انعام ثلاثه برای عامل بودن و کار کردن اینها نشمارش می شوند در زکات و نه خودشون مورد زکات قرار می گیرند، اینها از زکات مستثنا هستند. منتها با بحث در این که به مازا یستق ان الابل عاملون، اول بقر عاملون، عامل بودنش از کجا تشخیص بدید؟ الکلام و الکلام فسوم، همونطوری که صائم بودن مرجع در شناخت معنای صائم عرف و تعارف بلاد بود، عامل هم همینطوره. حالا اگر یه شطوری را جمال برای حمل و نقل مسافرین میگیره، در طول سال یک بار دو بار هم را صائم و رعیت مرعا در مرعا میچره، این موجب برای خروج از صدق عامل نمیشه. خب این روشن. مسئله بعد شرط چهارم می‌فرماید که مضی الحول علیها، مضی الحول علیها جامعتا للشرائط و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر. خب در شرط چهارم به دو شیل اشاره می‌کنه. اول اینکه معتبر است در وجوب زکات گذشتن یک سال تمام. دوم این است که می‌فرمایند اگر وارد سال ماه دوازدهم شد دیگه زکات واجب میشه. اما اعتبار گذشتن یک سال بلا خلاف بین الشیعه و سنه و اهل سنه، همه متفقند که در انعام ثلاثه گذشتن یک سال معتبره، در این جهت خلافی هم نیست. در خاطر شریفتنم اگر باشه، زیاد روایاتی گذشت که در تمام طول حول باید حیوان در اختیار مالک باشه، قصد نشده باشه، از اختیار او خارج نباشه. بحثش در این جهت گذشت، اعتبار حول مورد مناقشه نبود، این جهت مسلم. اما مسئله دومی که در اینجا ذکر می‌کنند او این است که می‌فهمند اگر وارد ماه دوازدهم شد در این صورت زکات واجب میشه. این و این شرط دیگر مستندش برای این قول از کنم حضورتون که روایت صحیحه زراره است که از کنم حضورتون این صحیح در باب دوازدهم از ابواب زکات و ذهب و الفضه است. خب اما اصل مسئله عرض کردم که روایات باب فراوانه باب هشتم از ابواب زکات الانعام باب اشتراط الحول فی وجوب الزکات على الانعام. اول صحیحه فضلاست که ان صادق و الباقر علیهم السلام قالا لیس على الاوامن من الابل والبقر شیء و کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه فیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه. و همچنین روایت دوم که مرسل است عن ضرارن ابی جعفر لا یزکا من الابل والبقر والغنم الا ما حال علیه الحول و ما لم یحل علیه الحول فکأنه لم یکن. و همچنین صحیحه عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله انزلت آیت الزکات فی شهر رمضان فامر رسول الله منادی تا اینکه فرمود سال بعد الی ان قال ثم لم یعرض لشیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول. در این جهت بحثی نیست که مسلماً باید گذشتن یک سال شرط. اما مهم روایت دیگری است که در مقام وارد شده و اون صحیحه زراره است و حدیث دوم از باب دوازدهم از ابواب زکات ذهب و الفضه. خب این روایت را دقت فرمایید، فهمند به اینکه روایت دوم از باب دوازدهم روایت زراره و محمد ابن مسلم صحیح هم هست. قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال فحال علیه الحول فانه یزکیه. قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر او بيوم قبل از اینکه حول تمام بشه به یک ماه یا به یک روز قال ليس عليه شيء ابدا. اگر یک روز قبل هم هبه کرد ما را دیگه بر او زکات نیست. قال و قال زراره انه انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج في اخر النهار في سفر فاراد بسفره ذلك ابطال الكفاره التي وجبت عليه. کسی در وطنش هست یا در محل اقامش روزه را خورده، حالا برای اینکه افراد از کفاره کنه میاد بعد آخر وقت مسافرت میکنه. فاراد به سفره ذلک ابطال الکفاره التي وجبت عليه وقال انه حين راى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاه، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز، ولم يكن عليه شيء بمنزله من خرج ثم افطر، انما لم يمنع الحال عليه، فاما ما يحل عليه فله منعه، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. حالا محل شاهد اینجا، البته باز بعد ستمه هم داره. قال زراره و قلت رجل کان له معتا درهم فوهبها لبعض اخوانی او ولده او اهله فرارا بها عن الزکات فعل ذلك قبل حلها بشهر، فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول. خب روایاتی که قبلا خوندیم و الان هم در باب هشتم از ابواب زکات انعام اشاره شد، همه میگویند که اگر یک حال گذشت در این صورت وظیفه زکاته. و قبل از حول اگر هبه کرد یا به هر صورتی از ملکش خارج شد زکات واجب نیست. این روایت میگه به مجرد اینکه هلال ماه دوازدهم ظاهر شد زکات ثابت میشه، دیگه بعد از او اگر هم خارج کرد از ملکش زکات از بین نخواهد رفت. طبق این صحیحه اکثر علماء شیعه، بلکه شاید تسالم فقها شیعه، بر این است که به مجرد اینکه ماه دوازدهم داخل شد، چه در طلا، چه در نقره، چه در درهم و دینار، چه در انعام، همه اینها زکات واجب و ثابت خواهد شد. بر این اساس این صحیحه را بزرگان شیعه دلیل قرار داده اند که به مجرد حلول ماه دوازدهم زکات ثابته. تنها مرحوم فیض در شرح در مفاتیح بعد از او هم صاحب حدائق فیض فرموده است که این روایت را نمی شود در مقابل اون همه روایات مورد اعتنا قرار داد، برای اینکه در روایات دیگر که شیعه و سنی بر او متفقند حلول حول و گذشتن یک سال شرطه، به خصوص که در روایات دیگری هم وارد شده که پیامبر اکرم در ماه رمضان امسال حکم زکات آمد و اعلام کرد منادی که مردم کنار صوم و نماز زکات هم واجبه، سال آینده پیامبر در ماه رمضان بلکه در ایام زکات فطر فرستاد برای گرفتن زکات. مرحوم فیض می‌فرمان این که هم اون دسته روایات کثیره حول را ذکر کرده و هم این روایت دیگری که در تشریع زکات وارد شده یک سال تمام را اعتبار کرده، بنابراین در مقابل این سنت قطعی به یک حدیث نمی شود صرف نظر کرد. بعد در مقام جمع برآمده فرموده است به اینکه ممکن این روایت بر این هم بشه که آقا اگر ماه دوازدهم وارد شد، به مجرد اینکه ماه دوازدهم وارد شده، این حق منع از حق تصرفات مانعه را نداره، اما وجوب زکات در رأس تمام شدن حوله. به این طور جمع کنیم، بگیم همون طوری که روایات متضافره مدار را بر حلول حول قرار داده، وجوب زکات منوط به حلول حوله، منتها از ماه دوازدهم دیگه راه حیله های شرعی مسدود میشه، نمیزنه کسی هبه کنه یا بفروشه و به این کیفیت از زکات فرار کنه. صاحب حدایق هم میگه به این که اگر اجماع از شیعه برخلاف نبود، ما همین روایت آقای زراره را رد میکردیم، به خصوص که میگن در سند این روایت هم ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته و ابراهیم ابن هاشم ممدوح تصریح به وثاقت و عدالتش نشده. او این تقریبیست که این دو بزرگوار کردن. اما مسئله توثیق ابراهیم ابن هاشم قبلا هم گذشت. به قول استاد خویی میگه علی ابن ابراهیم اقلا 6000 حدیث نقل کرده که 5000ش از پدر بزرگوارشه و ایشون را همه محو کردند و روایاتش لااقل در حد حسنه است. و روایت حسن هم موثق اما معتبر. اما اشکال دیگری که کرده اند که توجیهاتی که جناب آقای فیض و مرحوم صاحب حدایق البته توجیه ها را نکرده، فقط فرموده اگر اجماع نبود ما هم ملتزم به روایت زراره و صحیح زراره نمی شدیم. آیا این توجیهات مرحوم فیض و همچنین رد مرحوم حدایق قابل قبول هست یا نه؟ واقعی سخن